سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محضر مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم، سلامتی علما، صلحا، فضلا، شادی روح شهدا، بالاخص شهدای کربلا و شهدای ایران، امام شهدا و فرزندان امام، و شادی روح همه گذشتگان، حقداران، کسانی که سالهای قبل بین ما بودند و یا حسین میگفتند اما الان دستشون از دنیا کوتاهه. سلامتی خودتون، خانوادتون، بانیان خیر، دلسوختگان اهل بیت، مدافعان حریم امامت و ولایت، و سلامتی همه عاشقان و عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همه با هم عنایت کنید، صلوات دیگری رو بلندتر ختم بفرمایید. شب گذشته محضر همه عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه دیشب حضور داشتن عرض کردم یکی از جنگهایی که در عالم الان وضع شده علیه شیعه و علیه کشور ما جنگ جمعیتی است. اگر بخوام دقیق تر و ظریف تر اشاره کنم به موضوع، باید عرض کنم که امروز دشمن از دو راه داره حمله میکنه به شیعیان عالم، نه فقط شیعیان ایران، به کل شیعیان عالم به ویژه، مخصوصا کشورهایی که جمعیتی کلهم شیعه هستند یا اکثریتشون شیعه هستند. یکی جنگ اعتقادی است که امروز شما هم در فضای مجازی و هم در محیط واقعی و عمومی شاهد این جنگ در عالم هستید که چطوری دنیا دست بازیچه یه عده از خدا بی خبر و دشمنانی شدن که هیچ اعتقادی بجز قدرت و ثروت تو دنیا حالیشون نمیشه. یکی جنگ اعتقادی است که حالا یه روز حمله میکنن به قرآن، یه روز حمله میکنن به لباس و پوشش، یه روز حمله میکنن به تفکر و اندیشه، یعنی از هر راهی بتونن به اعتقادات ما حمله میکنن. این یه مطلب. اما از یه جهت حمله میکنن به جمعیت. یکی از مهمترین نکات امروز انسجام و وحدت خانواده است، موضوعی که از هر راهی هم بتوانن باز به این موضوع دارن حمله میکنن. طبیعتاً یکی از موضوعات مهم در کل عالم خانواده است. الان اگر شما برید مطالعه کنید در رابطه با اجتماع، یعنی موضوع جامعه در غرب، برید بررسی بکنید، تحقیق بکنید، میبینید غربی که یک زمانی اصلاً و ابداً براش موضوع خانواده اهمیت نداشت و اگه بچه‌ای به سنی میرسید مثلا 18 سال 20 سال کلن از خانواده طرد میشد و باید خودش به تنهایی بار سنگین زندگی رو به دوش میکشید، امروز شما شاهد این هستید که همون غرب داره برای انسجام و ارتباط فرزندی که حتی ازدواج کرده، رفته، بچه دار شده، با نسل قبلیش یعنی پدر و مادر ارتباط داشته باشه، داره تلاش میکنه. چیزی که 1400 سال پیش خداوند متعال به نبی مکرم اسلام وحی کرد و فرمود و بالوالدین احسانا، یعنی یک رکن اصلی در خانواده. خیلی خوب، با این استدلالات و با این مقدمات که برای اینکه بتونم بحثم رو کامل دقیق مطرح بکنم، مجبورم دیگه از این مقدمات جدا بشم، برسم به اصل مطلبم و اگر شد و خدا توفیق داد در طول مطرح کردن عرائزم توضیحات دیگری هم خواهم داد. عرضم اینجاست رفقا، امروز خانواده مهمه، زندگی اجتماعی مهمه و دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم دشمنی داره که حمله میکنه به این نکته، یعنی خانواده. خب چیکار کنیم؟ شما که خیلیاتون وقت مطالعه ندارید، میگین ما مشغله کار و اقتصاد و تلاش و پول در آوردن و اینا، ما وقتشو نداریم. به طور تخصصی هم که نمیتونیم روی این موضوع کار کنیم. چیکار کنیم؟ بهترین فرصت در این ایام که ما بتونیم یک آموزش کوتاه مختصر در این ایام به شما بدیم که بدانید بهترین فرصت، و امروز شما بیشترین کاری که میتونید برای اهل بیت علیهم السلام بکنید همینه. یعنی چی؟ شاید خیلی ها بگن آقا ما برای امام حسین نمیدونیم چی کار کنیم. بعضیا پول داشتن پول دادن، بعضیا توان داشتن خادمی کردن، بعضیا توان داشتن سخنرانی و مداهی کردن، هر کس یه کاری کرد. من کاری نکردم. یا کاری که شامل همه این اقشار بشه چیه؟ حفظ و انسجام خانواده یکی از مهمترین کارهاییه که ما امروز به عنوان یک شیعه میتونیم برای امام حسین انجام بدیم. چرا؟ چون دشمنان اهل بیت و دشمنان ابی عبدالله علیه السلام امروز دنبال این هستن که خانواده از هم بپاشه. وقتی خانواده از هم پاشید دیگه چیزی به نام تربیت در خانواده وجود نخواهد داشت، و وقتی چیزی به نام تربیت در خانواده وجود نداشته باشه، طبیعتاً این عشق و علاقه به سید و شهدا ضعیف میشه. خب بنابراین با این تفاسیر و با این توصیفی که محضر مبارک شما علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام و ادامه دادن راه ائمه علیهم السلام داریم اینه که رفقا من 40 نکته رو تقدیم شما میکنم MP3 به خاطر اینکه دیگه خیلی دنبال خورده هاشم نگردید و خلاصه اگر خواستید یه مطلب رو یک جا داشته باشید 40 نکته است برای رفتار صحیح با خانواده تقدیم حضور شما میکنم که اگر شما توفیق داشتید و حافظتون به لطف خدا اینقدر قوی بود که همه این 40 تا رو حفظ بشید فبه المراد، اگرم قوی نبود یا به نوعی دستخوش فراموشی انسانی قرار میگیره انشالله ثبت میکنید، یادداشت میکنید. الان هم که دیگه راحته، لمسیه، لمس میکنید این موبایلتون رو ثبت میکنید عرائضی رو که من تقدیمتون میکنم. 40 نکته است با تفسیرش. شاید من یه نکته ای رو فقط عنوانش رو مطرح میکنم، تا عنوانش رو مطرح کردم لطفاً شما پیش خودتون سریع ترجمهش نکنید، ترجمهش اونیه که من عرض میکنم خدمت شما. نکته اول، سعی کنید تو زندگیتون نسبت به خانوادتون کم توقع باشید. آقا ببخشید، کم توقعی یعنی چی؟ یعنی این که همه از همدیگه، مخصوصا زن و شوهر، از همدیگه به اندازه قدر و توانتون انتظار داشته باشید. بعضی آقا قدر و توانشون اونقدری که ما انتظار داریم نیست. ضمن این که رفقا اون موقعی که رفتید خواستگاری یا خانمی که اومدن خواستگاریش، اون موقع یه شرایطی داشت این آقا، با این توان و با این قدرت شما به ایشون بله دادی. حالا این چه معنی داره که 5 سال بعد، 10 سال بعد توقعت و انتظارت افزایش داشت؟ مگر این که بگی آقا من توان و قدرتی که در این مرد یا در این زن دیدم بیشتر از این چیزیه که اون موقعیه که اومد خواستگاری من، به اندازه خودش. مثلا میگم و مثال میزنم دقت کنی، مثلا بعضی از خانوم ها خیلی زرنگن. چطور؟ صبح از خواب بیدار میشن، سریع میدونن باید چی درست کنن برای نهار، کارشون چیه، لذا تا ساعت 10 نشده غذاشو پخته، ظرفاشو شسته، رختاشو شسته، تلفوناشو زده، تمام فضای مجازیشو چک کرده، 10-11 صبح دیگه کاری نداره، آب پرتقالشو گرفته، اینا که با کلاسن، آب پرتقالشو گرفته، رو مبل نشسته، داره پا تلویزیون فیلمشو میبینه. خب حالا این توانش اینقدره، اینقدر زرنگه. بعضی مردا از 100 تا، بعضی از خانوما، بعضی از این خانوما از 100 تا مردم چیان مردترن، زندگی رو میچرخونن. اما بعضی خانوما نه، بنده خدا صبح از خواب بیدار شده تازه داره فکر میکنه یا الله ظهر نهار چی درست کنم، عزا گرفته، تا میاد ببینه ظهر چی درست کنه و تا میاد کارا رو جمع و جور کنه و رختا رو بشوره و نمیدونم ظرفا رو بشوره و اینا، ساعت 2 بعد از ظهر هنوز غذای این خانوم آماده. بعضی هم اینطوری هم حاجا، یعنی ما از این خانوم انتظار نداشته باشیم؟ چرا؟ ولی 1 به اندازه توانش، 2 به اندازه آموزشی که دیده. چون ما برای هر کدوم از اینا تو کارگاه های خانواده یه آموزشی میدیم. مثلا شنیدید قدیمی ها میگفتن عقل آدم ها گجاست؟ چرا میخندی؟ میگفتن عقل آدم ها توی چشمشونه. خب حالا این هاچ خانومی که زرنگه چیکار کنه؟ خب زرنگه، ساعت ده نشده همه کاراشو انجام داده، ظهر شده آقاشون تشریف آوردن منزل، همه کارا تمامه، همه کارا شده، آقا اومدن منزل، نگاه میکنن میبینن که خانومشون نشسته رو مبلو خلاصه برای خودش چای ریخته و یا قهوه درست کرده و یا آب میوه خلاصه آماده کرده، داره تلویزیون میبینه. دیگه این مرده نمیبینه که خب بابا جون من ظرف و شسته، رخت و شسته، خونه تمیز شده، غذا آماده است، اینا رو از بیرون کسی نیومده که انجام بده، این خانومه انجام داده، اینا رو نمیبینه. ولی میبینه که این مرد، این زن نشسته رو مبل داره استراحت میکنه. بلا فاصله میگه به 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 به، اینجا هتله، اینجا هتله. خب این مرد عقلش کجاست؟ تو چشمشه. حالا به خاطر اینکه یکم حال و هواتون عوض بشه اینو من بهتون میگم. ما تو کلاسه خانوادهمون به بعضی از این خانوما میگیم خیلی خوب، اشکال نداره، دعوا که نداره که، شما همه کارا رو انجام بده، یه دونه فرش دو در سه رو جارو نکش، جاروبرقی رو بذار رو این فرشه، همه کارا تو انجام بده، ولی این یه دونه دو در سه رو جارو نکش. میگه خب چیکار کنم آجا؟ این یه تیکه رو چیکار کنم؟ میگیم خب ظهر که شوهرت اومد تو خونه، تا زنگ در رو زد فهمیدی اومد، بلا فاصله بدو جاروبرقی رو روشن کن، شروع کن جارو کشیدن. مرده میاد تو خونه میبینه چقدر این زنه داره کار میکنه، بعد میگه چه خبر؟ میگه چی؟ همش کار. نه دروغ گفتی، نه اشتباهی کردی. اونم میگه الهی بیمیرم، این همش داره کار میکنه. چون عقلش کجاست؟ تو چشمشه. آدمی که اینطوری، ببینید ما میگیم هنر رفتاری خیلی مهمه، تو رو خدا دقت کنید، شیشتونگ حواستون الان به من، چک و قضا و خانوما قضا چی بخوریم و امشب چی میدن قضا و نمیدونم آقایون فردا چکمون، همه رو بریزید دور، شیشتونگ حواستون رو چند ثانیه بدید به من، چون هنر رفتاری مهمه. ببینید یک کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام، نشست پیش امام صادق علیه السلام، چند دقیقه هم تو نشست، امام هم هیچی نگفت، سلام کرد نشست، امام فرمودن و علیک السلام، هی این پا اون پا می کرد، امام فرمودن بفرما کاری داری؟ گوه من یه سوال دارم نمیدونم بگم یا نگم، ببینید حرف دارم و میخوام دقت، گوه من نمیدونم عرض کنم خدمتون یا نه، امام فرمودن بپرس، گاه اشکال نداره، وقتتون رو نمیگیرم، نه عزیزم بگو، گاه طوری نی، بابا بگو، اینو من میگم آقا، بگو دیگه، گفت چشم، سوالشو پرسید، سوالشو که پرسید، امام دقت کردن، فکر کردن، بعد جوابشو دادن، بعد اون مراجع تشکر کرد، آقا دم شما گرم، ممنونتم، خدا حافظ، آقا فهمدن التماسی دعا. خیلی طول کشید. اما تو همین تاریخ داریم یه کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام، هنوز ننشست، سوال داشت ولی هنوز ننشسته بود، امام فرمودن جوابت اینه، اونم گفت آقا دستتون درد نکنه، رفت. سوالشو نپرسیده بود، امام جوابشو دادن. سوال: آیا امام جواب نفر اولو نمیدونستن؟ جواب: قطعا و یقینا میدونستن. آیا امام نمیتونستن همون اول جواب بدن؟ چرا؟ میتونستن. پس چرا مکس کردن؟ پس چرا صبوری کردن؟ پس چرا بهش فرمودن سوالتو بپرس، بعدم با تفکر جوابشو دادن؟ خیلی ساده است، چون اخلاق و روحیات و رفتار نفر اول با نفر دوم زمین تا آسمون چیه بگید؟ فرق داشت. خانوما، آیون، پدرا، مادرا، عروسا، دومادا، پسرا، دخترا، میدونین چرا ما همیشه تو خونه با هم دیگه درگیریم؟ به خاطر اینکه هنوز با رفتار همدیگه آشنا بگید نیستیم. میدونین چرا بعضی از بچه ها با پدر و مادرشون زود اختلاف پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه هنوز این پدر و مادر یاد نگرفتن با این فرزند رفتار بکنن. بابا این بچه الان شده 30 سالش، برای خودش کسی شده، تو اداره بهش میگن آقای مهندس، ولی شما پدر یا مادر عزیز 30 سال پیش این بچه به دنیا اومده میگفتی الهی قربونت برم، علی جون الانم بزرگ شده هنوز بهش میگه الهی قربونت برم علی جون، آقا اشکالی داره قربونش نرم؟ چرا؟ ولی این علی 30 ساله شما با اون علی 30 سال پیش خیلی فرق کرده، تفکرش عوض شده، رفتارش عوض شده، برای خودش کسی شده، شما هنوز میخوای همونطوری رفتار کنی. معلومه که این بچه دیگه جذب شما بگید نمیشه. شما باید رفتار تو با این آقا عوض بکنی، با این خانم عوض بکنی. پس از هر کس به اندازه خودش توقع داشته باشید. هر کس به اندازه خودش میتونه کمک کنه، رفتار کنه، برخورد کنه. برای همینه که شما مثلا شما میتونید اگه شما کنار خیابون یه حاج آقا ببینید یه ساندویچ گرفته دستش کنار خیابون داره گاز میزنه با عبا و عمامه، خندتون نمیگیره؟ همین الان میخندی. چرا؟ مگه خوردن ساندویچ توسط یه طلبه اشکالی داره؟ بله؟ حرامه؟ نه. اما چون شما از شأنیت و شخصیت یک طلبه این انتظار رو ندارید، میگید زشته. خیلی خوب، حالا من طلبه وظیفمه که به همون اندازه رفتار بکنم، چون این توقع از من هست. میخوام بهتون بگم آدما با هم فرق دارن. به اندازه خودش ازش، خانم از یک مردی که سواد نداره، مدرسه نرفته، درس نخونده، الان یک کارگر بیشتر نیست، تمام زورش در بازوش نفکرش، شما چه انتظاری داری که انتظار داری به اندازه یک دکتر درآمد داشته باشه، به اندازه یک دکتر رفتار بکنه و به اندازه یک دکتر با شما برخورد بکنه؟ مگه میشه؟ این چه انتظار غلطیه؟ ما نمیتونیم این انتظار داشته باشیم. حتی خانوما توی ارتباط گرفتن با همسر همینطوره. حتی آیون، شما که عروس میارید و داماد میارید، شما نمیتونید روز اول از یک عروس خانوم انتظار داشته باشید که مثل شما بشه. این خانم 20 سال 25 سال به اندازه سنش با یه طایفه دیگه‌ای زندگی میکرده، حالا یه دفعه از یه خانواده‌ای جدا شده نسبی، رسیده به یک خانواده‌ای با یک تفکرات و رفتار دیگه. یه وقتی یه زن و شوهری مراجعه کرده بودن به من، اون قدیما که ما خیلی مشاوره میدادیم، حوصله‌اش هم داشتیم، وقتش هم بود، و یه عروس دامادی مراجعه کردن، دعوا زده بودن به تیپ و تاپ، به هم میخواستن طلاق بگیرن، اینقدر شدید بود. گفتیم ببخشید یه نفر میشه موضوع رو مطرح کنه؟ گفتن آقا ما با هم نمیسازیم. گفتم چی شده؟ این آقا معتاده. گفت نه بابا، گفتم خب مشکل دست بزن داره، گفت نه. گفتم خب مشکل بی ادبه، یعنی توهین و اینا میکنه، بد دهنه، گفت نه بابا خیلی هم مؤدبه. گفتم پس مشکل چیه؟ گفت این آقا خیلی آدم چندشیه. گفتم برای چی؟ گفت به خاطر این که آجا سر سفره که میشینیم قاشوقشو میزنه تو دهنش، بعد با همون قاشوقش میزنه تو خورشت. گفتم خب، گفت قاشوقو میکنه تو دهنش، بعد همون قاشوقو میکنه تو این ظرف ماست، بی ادب. گفتم جدی میگی؟ گواره. گفتم مگه تو خانواده شما چطوریه؟ گفت تو خانواده ما برای خورش یه قاشوق میذارن، برای ماست یه قاشوق میذارن. وقتی ما میخوایم ماست بخوریم، از این ماست با قاشوق در میاریم، میریزیم تو قاشوق خودمون، بعد میخوریم، دهنیمون نخوره به اون. گفتم خب. گفت من با ایشون حرفم شده، میگم چرا قاشوق دهن خودتو میزنی توی ماست، تو خورشت من میخوری؟ گفتم خب ایشون چیکار کرد؟ گفت این بی ادبه. دو تا دیگه هم روش میگفت بهش، میگفت این تا من این حرفو زدم میگه همینه که هست، میخوای بخوام میخوای نخوا، تازه دهنشو میزنه تو این قاشقشو میزنه تو دهنش، میزنه تو برنجای من، میگه میخوای بخور میخوای نخوا، من حالم به هم میخور. خب این 20 سال اینطوری زندگی کرده، بعد توی دوماد روز اول اومدی قاشقو میکنی تو دهنت میزنی تو خورشت این، یه دفعه معلومه که توقع نمیتونی داشته باشی این مثل شما بشه روز اول. برای همینه که هرس میخورن، اصلا دین هرس میخوره، نه من طلبه، نه من مشاور، هرس میخوره، میگه آقا خانم اگه میخوای ازدواج کنی برو با یه کسی ازدواج کن که همکفو تو باشه تو همه لحاظ، تو همه لحاظ، که بتونید با همدیگه زندگی کنید و رفتار بکنید، همدیگه رو درک کنید، که اگه اینطوری نباشه همیشه با همدیگه درد سر دارید، همیشه. اینم بگم بد نیست، حالا چون بحث خانواده است بریم مطلب دوم، خستتون نکنم. یه وقتی یه آقای مراجعه کرده بود برای مشاوره، بعد میگفتم مشکل چیه؟ میگه آقا ما دیگه میخوایم طلاق بگیریم، دیگه به نتیجه هم رسیدیم، حالا شما هم دیگه به خاطر اینکه خالی از عریضه نباشی یه مشاورم اومدیم به اصرار خانواده هم. گفتم آخه مشکل چیه؟ گفت بابا من اگه دو سه ماه دیگه با این خانم زندگی بکنم ورشکست میشم. گفتم برای چی؟ گفت حالا. گفتم نه آخه حالا نداره، من باید بفهمم موضوع چیه که بتونم مثلا مشورت بدم. گفت آقا ما سه ماه با هم ازدواج کردیم، تو این سه ماه من نزدیک مثلا به 50-60 جوراب خریدم، جوراب، حالا مثلا بقیه لباسارم میگفت، من حالا رو منبر نمیگم. گفتم برای چی؟ گفت من جورابم کثیف میشد مینداختم توی مثلا ظرف سبد لباسای چرک و کثیف، بعد فردا میومدم لباسامو بپوشم میدیدم که خب جوراب نو، زیرپوش نو برای من حاج خانم گذاشته. گفت خب روزای اول، هفته های اول میگفتم چه حاج خانم خوبی، قربونش برم، هر روز برای من جوراب نو، لباس نو. گفت من سه ماه طول کشید دیدم هر روز آخه من چقدر زیر پوش دارم، چقدر جوراب دارم هر روز نوه. بعد به خانومم گفتم خانوم هر روز قربون شما برم، فدای شما بشم، هر روز داری لباس نو برام میذاری، قصه چیه؟ میگو خب همه اینا نوه. میگفتم خب اونایی که کثیف میشه میندازم تو لباس چرکا، اینا رو چیکار میکنی؟ میگو اینا رو میندازم سطلاش قال. گفتم چرا؟ گوه آخه من حالم به هم میخوره اینا رو بشورم. گفتم خب بابا چرا میندازی سدلاشقال؟ به خودم میگفتی. بعد به این خانومه گفت اووردمش صحبت کردم، گفتم شما چرا این کارو میکنی؟ گوه آجا من تو خونمون دست به سیاه و سفید چیه؟ من رخ نمی شستم که. گفتم ببخشین رخت شما لباس شما رو کی می شست؟ گفت مامانم. گفتم وقت شما؟ گفتم من درس می خوندم و می رفتم کلاسه هنری و من 10 هنر دارم، من وقت لباس شستن نداشتم. گفتم خب حالا ازدواج کردی این آقا چه خاکی داره از جون سرش بریزه؟ گفت به من ربطی نداره، خودش بره بشور. حالا من کاری به قبل و تربیتش ندارم، حرفم اینه که آقا از این خانم، خب این نیاز به تربیت. من یه کتاب نوشتم متاسفانه هنوز چاپ نشده، ویراستار توش مونده به چاپ نشده، خیلی بزرگ و زیاده، نوشتیم تربیت و یکیش تربیت فرزنده. رفقا ما خانوما آیون، مخصوصا اینه که پدر و مادرن، شما تربیت فرزند اینطوری نیست که فکر کنی که آقا من بچه به دنیا اومد تربیت کردم تا مدرسه کاری با من نداره، نه اینطوری نیست. یا بگی که نه تا ازدواج، نه اینطوری نیست. بچه وقتی ازدواجم کرد نیاز به تربیت داره، وقتی بچه دارم شد نیاز به بگید تربیت داره، نیاز به دخالت نداره. بعضیا تربیت رو با دخالت قاطی میکنن. نیاز به تربیت داره نه دخالت. ببخشید من بحثم تربیت فرزند نیست، من میخوام این 40 نکته رو بگم، اما مجبورم اینا رو بگم. میدونید چیه که مشکلات تربیتی ما اینه که ما دخالت تو کار بچه‌مون میکنیم، بعد فکر میکنیم تربیتش کردیم. اینطوری نیست. مثلا بعضیا فکر میکنن بچه رو کفششو براش ببندن تربیتش کردن. این که تربیت نبود، این دخالت بود. دخالت رو با تربیت لطفاً اشتباه بگید، نگیرید. خیلی فرقش تربیت بود. مثلا میگم خانوما این خیلی مهمه، مجبورم بگم چون میترسم یادم بره این چند شبم اتفاق نیفته من براتون بگم. مثلا میگم متاسفانه ما تو تربیت بچه‌مون زمان و مکان رو لحاظ نمی کنیم. لذا خانوما این نکته برای شما مهمه. دیدید دختر بچه‌تون، طبیعت دختر بچه اینه، دلش میخواد چون مامانش تو خونه داره ظرف میشوره، رخ میشوره، دلش میخواد که ظرف بشوره، درسته؟ اینایی که بچه دختر بچه دارن میدونن من چی میگم. بچه هست دلش میخواد تجربه کنه ظرف بشوره. حالا این مادر باید چیکار کنه؟ تا بچه میاد ظرف بشوره میگه برو عقب، خودتو خیس میکنی، اینجا رو از بین میبری. خب این الان میخواد این کارو بکنه، شما چیکار کردی؟ مانع شدی، برخورد کردی، اجازه ندادی. بعد این بچه میشه 18 سالش، حالا میخواد ازدواج کنه، مادر بهش باید یاد داده باشه که ظرف بشوره. الان که میخوای بهش یاد بدی دیگه این تو این سن حوصله ظرف شستن چیه بگید؟ باید چیکار میکردم؟ حاج آقا ببخشید سوال، باید چیکار میکردم؟ هیچی. نباید دخالت میکردی، باید تربیت میکردی. چطوری؟ گفت شرایط رو فراهم میکردی. اونم چطوری؟ مثلا یه چارپایه براش میگذاشتی، میگفتی مادر بیا روی این چارپایه که قدت برسه، عزیزم وقتی میخوای ظرف بشوری قاعدش اینه، باید این ریکا رو بریزی رو اسکاج به اندازه لازم، آب رو باز کنی، اینطوری ظرف بشوری. 2-3 قطعه ظرف میدادی بهش، میشست، خودش هم خیس میکرد. خب مادر به خاطر اینکه حالش نداره لباس بشوره، حالش نداره لباس رو بذاره خشک بشه، برای که خب کارش زیاد نشه، اجازه تربیت شدن به بچه رو چیه بگید؟ نمیده. خب یه اشکال داره. مفصل این موضوع حیف که نمیتونیم واردش بشیم چون وقت نداریم و ما میخواییم این 40 نکته رو بگیم، وگرنه من دونه دونه اینا رو براتون میشکافتم دونه دونه. مثلا غذا خوردن بچه، مادرای ایرانی ما همیشه باشون مشکل داریم. اکثر مادرای ایرانی بچه بود و مامان چیه؟ دنبالش بود و آم بیب بوق بزن قاشوق بره تو گاراژ. همه تجربه کردن. این چه کاریه؟ این کجاش تربیته؟ این دخالته. اسمش تربیت بگیر. حاجا چیکار کنم؟ باید تربیتش کنی. چه جوری؟ باید بنشونیش، غذا رو بذاری، قاشوق رو بدی دستش، بگی عزیزم بخور. حاجا این بلد نمی‌ریزه رو لباسش، کثیف میشه. خب بشه، قانونش همینه. باید اینقدر کثیف کنه، بعد بهش یاد بدی خودش بریزه، بعد بهش بگی عزیزم باید طوری غذا بخوری که خورش رو لباست. ببین من و مامان، من وقتی غذا میخورم گجاش خورش میریزه. خب چیکار کنه؟ قاشق کوچولو بهش بدید، خورشت کم برداره. یه قاشق اینقدری، یه دهن اینقدری، آم بره تو گاراژ. ببخشید، شما خودت ماشین میخوای بذاری تو گاراژ؟ بله؟ مگه میشه اتوبوس بیاری تو خونه؟ قانون داره، رعایت نمی کنیم. بعد بچه یاد نمی گیری. لذا مفصله، وقت نیست. شالا فردا شب تقدیم حضورتون میکنم انشالله. اگه خسته نشدید صلوات ختم کن. دستتو بذار رو قلبت، خیلی مهمه دست بذارید رو قلبت. چرا؟ اولا دست رو قلب بذارید آروم میشه به برکت سلام بر ابی عبدال. خیلی مهم. میدونید روز عاشورا تا حضرت زینب امام حسین میخواستن تشریف ببرن میدان، حضرت زینب دوید دنبال ابی عبدالله که آقا نرو، که آقا نرو. روایت داریم میگن همون لحظه داشت حضرت زینب جون میداد، چون خیلی امام حسین رو دوست داشت، خیلی، از شدت علاقه. و میدونست که الان حسین داره میره دیگه بر. چرا؟ چون فرموده بود پیراهنم رو بیار. میدونست دیگه این پیراهن رو بپوشه دیگه حسین. از خیمه بیرون دوید فرمود مهلن مهلا یبن الزهرا. میدونی امام صادق چی فرمود؟ امام صادق فرمود حسین از اسب پیاده شد، دست گذاشت رو قلب زینب، زینب آرام شد، وگرنه زینب جان به جان تسلیم. آفرین. لذا با اشاره ابی عبدالله آروم شد. برای همینه که ما تو این روزه ها جون نمیدیم، وگرنه صد بار باید جون میدادیم. مگه میشه کسی بشنوه آقا یه آقای خوبی، اونم به نام سید الشهدا، یه آقایی که چندین داغ دیده، داغ علی اکبر دیده، داغ ابوالفضل دیده، داغ اون و جعفر دیده، داغ از همه اینا مهمتر داغ علی اکبر، داغ ابوالفضل دیده، داغ قاسم دیده، داغ همه اینا به دلشه، داغ اصحاب دیده، تشنه است، العطش بچه ها رو شنیده، همه اینا رو دیده و شنیده، حالا برای علی اصغرش اومده به میدون، علی اصغرش رو دست گرفته، طلب آب از لشکر و از دشمن کرده، همون لحظه به جای آب با تیر سه شعبه به گلوی علی اصغرش زدن. آیون مگه میشه کسی این روزه و این مصیبت رو بشنوه و جور نده؟ پس چرا ما جون نمیدیم؟ پس چرا ما نمیمیریم؟ پس چرا قلبمون از این داغ نمیسته؟ چرا ما خلاص نمیشیم با شنیدن این روزه ها؟ که والله هزار بار باید جون داده باشیم و مرده باشیم. ببخشید وقتتون رو میگیرم، اما نمیتونم نگم شب علی اصغره یه جمله دیگه میگم عرضم تمام. پس چرا نمیمیریم؟ چرا نمیمیریم وقتی میشنویم که حسین علی اصغر رو دست گرفت گفت آی لشکر این بچه داره تلزی میکنه، یعنی آبش بدید میمیره، آب ندید میمیره. یه وقت دید بچه ای که دیگه رمق نداشت از گریه کردن، از آتش رمق نداشت گریه کنه، از آتش رمق نداشت حتی گریه کنه و ناله بزنه. یه وقت ابی عبدالله دید این بچه با این حال شروع کرد دست و پا زدن، خدا چی شد؟ یه وقت نگاه کرد دید گوش تا گوشش و تیره سه شعبه دریده. چرا ما جون نمیدیم؟ جوابش اینجاست، چون روزی چند بار دستمونو میذاریم رو قلبمون سلام میدیم بر حسین، برای همین نمیمیری. دستتو بذار رو قلبت، فیضمو گرفتم، وعده هممون کربلا مقدمه باشه برای روزه و عزاداری. هر کجا نشستی بسم الله با من این سلامو بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، همه با هم حسین جا.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.